27 کمین دمای فردا صبح مهرآباد 26 درجه خواهد شد. تغییرات دمایی فردا: آبلی 27-16، دماوند 31-20، شمیرانات 37-21، شهریار 37-18، رباط‌کریم 39-23، فیروزکوه 32-11، لواسان 34-18 و ورامین و پاکتش 43-22 خواهد شد.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز. به ساعت 21 رسیدیم و همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه لحظه شما هستیم.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با وفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو، و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
در وقت سواری
هفته تیر یا هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام به راننده های تاکسی، چه سبز چه زرد فرقی نمی کنه، سبز که رنگ آرامشه، زردم که نور و امیده. شما راننده های محترم بیمه هستین؟ بیمه تکمیلی چی؟ اگر از بیمه تکمیلی سالهای قبل استفاده کرده باشین، مطمئناً امسال هم ثبت نام میکنید. البته امیدوارم هیچ وقت شرایط استفاده از اون براتون پیش نیاد و تن خودتون و خانوادتون سالم باشه، اما باور کنید پشتوانه خوبیه. اونایی که استفاده کردن میدونن.
آقا تاکسیران هستی؟
بله بله.
این بیمه خدمات درمانی، بله. این دفترچه های بیمه شما دارین؟
نه ندارم.
اصلا بیمه نیستی؟
بیمه هستم، به دفترچه بیمه دارم. آره تکمیلی ندارم.
بیمه کنم. بیمه تکمیلی نداری؟
بله بله.
برای بیمه تکمیلی ذهنت هم درگیر شده که اگه هزینه از هزینه های بیمه که داری بیشتر شه چیکار باید بکنی؟
نه اونو خبر ندارم.
همین بیمه تکمیلی برای همینه دیگه.
بله بله.
ثبت نام کردی؟
آره بعد برام سوال کنم دیگه رفتش هم ببرم اونجا هم چجوری هست.
مدارک همین چی باید داشته باشه؟
مدارک نه.
فکر کنم یک تاکستان برای استفاده بیمه تکمیلی چه مدارکی باید داشته باشه؟
رفتش هم میخواد دیگه.
رفتش بیمه؟
آره.
نه.
و چی؟
عقدنامه فکر کنم بخواد.
عقدنامه نمیدونم من.
نه نمیخواد دیگه. مدارک تحصیلی فکر کنم بخواد.
اونا من اصلا ندارم آخه.
مثلا سند ماشین فکر کنم بخواد؟
شاید بخواد سند ماشین.
نمیخواد دیگه شما کارنامه هوشمند مگه نداری؟
چرا؟
همون کارنامه هوشمند همین کارا رو انجام میده. کارنامه هوشمند معتبر داشته باشی میتونی بری از توی سایت از شرکت های خصوصی تاکسی رانی.
چشم من میرم این کارو میکنم حتما.
خدا قوت. شما که بلا دور باشه آقا.
اصلا باشه قربان. شکرت.
آقای قنادان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اطلاعات بیشتر رو درباره بیمه تکمیلی شما راننده های زحمتکش تاکسی میدن.
سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت همه تاکسیرانان عزیز در شهر تهران. همطور که مطلع هستید الان ثبت نام برای بیمه تکمیلی درمان شروع شده. من خواهشم این است که با توجه به مهلتی که هست تا 10 مرداد انشالله اقدام بکنم. تاکسیرانان عزیز روش های ثبت نام این است که یا به سایت سازمان تاکسیرانی مراجعه بکنید یا اگر براتون مشکل هست به هر دلیلی میتونید به دفاتر هماهنگی امور اداری مراجعه بکنید. علاوه بر اینها همکاران من برنامه‌هایی رو تنظیم کردن برای اینکه در بعضی از پایانه‌های اصلی شهر هم حاضر بشن برای تاکسیرانانی که در پایانه‌ها هستن اونجا بتونن به صورت حضوری فعالیت‌ها رو انجام بدن دریافت اطلاعاتشون رو. نکته که وجود داره این است که امسال ما تلاش کردیم یارانه‌های بیشتر رو اون کمک‌هایی که شهرداری در قالب یارانه انجام میده متمرکز کنیم رو راننده‌های قانونمندتر، چون واقعا با توجه به اینکه هزینه‌های بیمه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده بود و منابع شهرداری هم برای حمایت از تاکسیران‌ها محدود بود، واقعا ما باید یه کاری می‌کردیم که این یارانه‌ها به راننده‌های فعال‌تر و قانونمندتر برسه. بنابراین خواهشم این است اگه می‌خواید بدونید که شامل حالتون شده یا نه و شرایط دریافت این شرط تخفیفی و تشویقی به چه شکل است، به سایت سازمان مراجعه کنید یا در دفاتر هماهنگی امور اداری به شما با من تاکسیران‌های عزیز اطلاع خواهند داد که کدوم بخش از این تشویق‌ها تخفیف‌های تشویقی براتون اعمال شده. اگرم نشده تا 10 مرداد ماه که مهلت ثبت نام هست فرصت دارید برید اون موارد مربوطه رو، مثلا دریافت برچسب کرایه، دریافت حکم فعالیت، مواردی که در اونجا هست همه لحاظ شده میتونید اونجا اقدام بکنید. مثلا یکیش در مورد حوزه پرداخت الکترونیکی هست. اگه این کارا رو ان شاءالله انجام بدید اون خدماتی که شامل حالتون میشه رو مطلع میشید و ما علاقمندیم که همه تاکسیران‌های عزیز تهرانی با استفاده از این شرایط تشویقی براشون رایگان کار ثبت نام خدمت شما از بیمه درمان تکمیلی انجام بشه و از این خدمات بتونن استفاده بکنن ان شاءالله.
لحظه هاتون خوش و بی حادثه و آروم باشه. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز رادیو تهران در این لحظه همراه باشید با برنامه چراغ.
آها آها خوب شد. حالا بزن. نه نه اون یکی رو.
بابایی شد سوخته قد شده.
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر. به چراغ امشب خوش آمدید. من من زهر سادات هاشمی هستم، میزبان شما در برنامه امشب و این هفته چراغ. لطفاً تا ساعت 22:10 شب ما را همراهی کنید. در برنامه امشب چراغ قصد داریم که راجع به فضای مجازی با شما صحبت بکنیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید. 3094 رو هم لطفاً به خاطر بسپارید. خب، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، فکر میکنم که الان بخشی از زندگی هر کدوم از ما رو درگیر کرده. بعضی از ما بهش اعتیاد پیدا کردیم. اعتراف میکنم که من هم یکی از این معتادان هستم که امیدوارم که بتونم به راحتی ترکش بکنم. این موضوع رو خوبه، بده، راجبش نمیخوایم حرف بزنیم. بیشتر قصد داریم که راجب شبکه‌های اجتماعی و زندگی خصوصی با هم صحبت بکنیم. چند خبر رو با هم مرور کنیم. اولین خبر به تاریخ خرداد 98. انتقام از همسر سابق به انتشار عکس‌های خصوصی او در فضای مجازی. یه داستان از این قراره که یه خانم 39 ساله ساکن غرب تهران میره به پلیس مراجعه میکنه و میگه که بخشی از تصاویر خصوصی من در فضای مجازی توسط یه فرد ناشناس منتشر شده. من به هیچ کس هم مشکوک نیستم. پلیس انقدر اینها رو چک میکنه و بررسی میکنه تا متوجه میشه که یه فردی اومده حتی یه کانالی با محتویات مستهجن هم راه اندازی کرده. بعد از تجسس بیشمار پلیس به این نتیجه رسیدند که اون فرد مجهول الهویه همسر سابق خانوم بوده که به بهانه انتقام گرفتن عکس‌های همسرش رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. همان خرداد 98 خبری آمد مبنی بر انتشار گسترده تصاویر خصوصی مهمانی تولد در اینستاگرام که مجرم هم دستگیر شده. این اتفاق در استان سمنان افتاده. رئیس پلیس فتای استان سمنان گفته که مجرم سایبری که تصاویر خصوصی از یک جشن تولد رو به صورت گسترده در اینستاگرام پخش کرده بود از سوی پلیس فتا دستگیر شده. یازدهم تیر ماه عنوان شد فعالان سیاسی و حقوقی و جامعه شناسان از عزم دولت برای دفاع از حقوق شهروندی استقبال کردند. تعریف حریم خصوصی یک بار برای همیشه. عزم دولت برای دفاع از حریم خصوصی شهروندان جزمه. دولت اعتدال با تدوین لایحه شفافیت تلاش کرده یک بار برای همیشه موضوع حد و مرز حریم خصوصی رو تعیین تکلیف کنه، موضوعی که در طول 40 سال گذشته همه ی تلاش‌های گاه و بیگاه برای عملی شدن اون به فرجام نرسیده و قطعاً آسیب‌هایی رو هم به مردم و به خصوص برخی متهمان وارد کرده. خبری به تاریخ 27 تیر ماه. نظر مردم درباره انتشار اخبار و تصاویر زندگی شخصی افراد مشهور چیست؟ 3% مردم موافق انتشار اخبار و تصاویر زندگی شخصی هنرمندان و افراد مشهور در شبکه‌های اجتماعی مجازی و رسانه‌های عمومی نیستند. 3% فقط موافق نیستند. این خیلی جالبه. بعد اینکه 15.8% پاسخگویان موافق این هستند که تصاویر خصوصی افراد مشهور در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشود طبق این تحقیق. آخرین خبر رو با هم مرور می‌کنیم. به تاریخ 3 مرداد باج‌خواهی از زن جوان با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی. ماموران پلیس فتای زنجان در پی شکایت زنی مبنی بر اخاصی از وی با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز در رابطه با انتشار تصاویر خصوصی او در فضای مجازی با توجه به حساسیت پرونده تحقیقاتی رو در این خصوص آغاز کردن. بعد ماجرا از این قرار بوده که شاکی گفته که من یه مدت قبل با یه شخص ناشناسی در شبکه‌های اجتماعی دوست شدم، اون اعتماد منو جلب کرد، من تعدادی از عکس‌های شخصی خصوصیم رو براش ارسال کردم، ولی بعد از چند روز اون آدم من رو تهدید کرد، یه مبلغ خیلی گزافی از من طلب کرد، گفت اگه این پولی که من میگم رو ندی من عکس‌هات رو منتشر میکنم. کاراگاه ها هم رفتن اقدامات فنی پلیسی کردن، متهم رو شناسایی کردن و اون رو با هماهنگی قضایی به همراه تمام ادله های دیجیتالی کشف شده به پلیس فتا منتقل کردند. خب توی یکی از خبرها گفتم که نظر مردم درباره انتشار اخبار تصاویر زندگی شخصی افراد مشهور منتشر شده. حالا یه گزارش راجع به همین موضوع با هم بشنویم.
چراغ شبکه تهران.
امشب می‌خوایم به یک بحثی بپردازیم که معمولاً توی فضای مجازی خیلی گسترده و زیاده و شاید هم تو شهر و اجتماعیمون هم تاثیرگذار باشه. این که نظر شهروندان در مورد انتشار و تصاویر زندگی شخصی افراد مشهور چیه؟ موافق هستن که زندگی شخصشون مثل جاهایی که ورود می‌کنن تو فضای مجازی و دنبال کننده دارن برای همه عموم مردم در دسترس باشه؟ آقا سلام.
سلام.
خانم سلام.
سلام.
آقا نظر شما چیه؟
به نظر من این قضیه یه مسئله کاملا شخصیه. ما نباید قانون بذاریم بگیم مثلا هنرمندان باید حتما از یه سمبول خاصی پیروی کنن یا از سلیقه عموم مردم پیروی کنن. اینا هم یه انسانایی هستن که آزادن و آزادی حکم میکنه که هر جوری که راحتن زندگی کنن. انسان‌ها ایدئولوژی‌های مختلف دارن.
حالا خیلی‌ها اعتقاد دارن چون اینجور اشخاص سلبریتی‌ها تو همه امور اظهار نظر می‌کنن و خیلی‌ها هم به واسطه همین محبوبیتشون دنبال کنندشون هستن و تاثیرگذاری توی جامعه داره، اونم این زندگی شخصشون رو شفاف برای اهالی حالا دنیای مجازی یا دنبال کننده‌هاشون اعلام بکنن که مردم شفاف‌تر بدونن که منی که دارم میگم مثلا از هوای پاک استفاده کنم یا وارد آلودگی هوا نشم، آیا خودم این نکات رو رعایت می‌کنم یا نه؟
ببینید اگه اینجوری باشه خب همه مسئولینی هم که میان، یه مسئولی میاد مثلا میره تو قسمت اهداء خون یه عکس سمبولیک میگیره و میگه من دارم خون اهدا میکنم،
اونم شاملش میشه بعد.
اگه اینجوری باشه باید همه مسئولین هم همین کارو بکنن، نه فقط سلبریتی‌ها یا هنرمندا یا هر چی. باز هم رو نظر خودم تاکید میکنم که همه این امور شخصیان و هیچ کسی حق نداره که دخالت کنه. با توجه به نوع نگاهی که انسان به دنیا داره، یکی درونگراست یکی برونگراست. اون که برونگراست ترجیح میده زندگی شفاف باشه. خیلی ما هنرمندای درونگرا داریم که اصلا دوست ندارن زندگیشون در، خب اینا هم حق زندگی دارن مثل همه مردم.
خب نظر شما؟
من هیچ نظر ندارم، برام مهم نیست زندگی شخصی و غیر شخصیشون.
واقعا خیلی از این افرادی که سلبریتی هستن وارد ریز مسائل میشن،
به خودشون مربوطه، اصلا برام اهمیتی ندارم، دوستم ندارم در موردشون هیچ گونه نظری بدم.
82% 3% مردم به این اعتقاد دارن که اینجور افرادی که معمولا چند میلیون چند صد هزار تا دنبال کننده دارن اعلام بشه.
من چون خودم علاقه به این موضوع ندارم، دوستم ندارم در این مورد اصلا اظهار نظری بکنم، چون زندگی شخصی یا غیر شخصی اونا به خودشون ربط داره. هیچ وقتم تو هیچ موضوعی من سرک نکشیدم در موردشون و برام هم اهمیتی نداشت.
خب بعضی از همین افراد تو زندگی مثلا شخصی کسایی مثل خودشون سرک میکشن، مثلا میگن فلان بازیگر چرا این رفتار رو توی زندگیش داره ولی مثلا روی پرده سینما یا توی محل اجرا نداره، یا فلان سیاستمدار در رفتارهای اجتماعیش اینجوریه در زندگی شخصیش اینجوریه، اون سرک رو میکشن. آیا این سرک رو باید به زندگی اونا هم کشید؟
نه نه، هر کی زندگی شخصی خودش و زندگیش هم به خودش مربوطه. مثل من که دوست ندارم کسی تو زندگی شخصیم نظر بده یا حتی سرک بکشه.
این که وارد همه مسائل میشیم، اگه اون مسائل شامل مسائلی بشه که به حریم خصوصی دیگران مربوطه اشتباه میکنیم. باید به همون اندازه‌ای که دوست داریم با ما برخورد بشه و دیگران و حریم خصوصیشون برخورد کنیم. یعنی حریم آزادی ما تا جایی که به حریم آزادی دیگران وارد نشه.
چراغ شبکه تهران.
شب شما بخیر. 21:19 دقیقه و 6 ثانیه است. برنامه چراغ را از رادیو تهران میشنوید در تهران بر روی موج اف ام ردیف 94. همونطور که گفتم داریم راجع به انتشار عکس های خصوصی افراد مشهور در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی صحبت میکنیم. اجازه بدید که برای اولین ارتباط گفتگو بکنم با جناب آقای جناب سرهنگ رجبی، کارشناس ارشد امنیت فضای سایبری. سلام و درود بر شما، شب بخیر.
سلام خدمت شما خانم هاشمی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، شب شما بخیر باشه.
زنده باشید، بزرگ باشید. جناب سرهنگ، اصولا وقتی یک آدم مشهور عکسش رو در فاز عکس خصوصیش رو مثلا در مهمانی یا هر جای دیگری در فضای مجازی منتشر میکنه، دیگه میشه اسم اون عکس رو عکس خصوصی گذاشت و یا اصلا میشه در مورد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مفهومی به نام حریم خصوصی رو هم راجبش حرف زد و تعریف کرد یا نه؟
اجازه بدید من این نگاه قانون پاسخ بدم خدمتتون.
خیلی لطفاً.
برابر قانون جرم رایانه‌ای، اگر که شما تصاویر خصوصی خودتون رو به صورت عمومی منتشر کنید و در دسترس دیگران قرار بدید و دیگران میاد این تصاویر رو بردارن و در جای دیگه منتشر کنن، نقض حریم خصوصی شما انجام ندادن. یعنی قانون گذار اینو دقیقا و صراحتا عنوان کرده. وقتی چون قانون گذار اونجا بحث افشا و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات شخصی دیگران رو مطرح میکنه.
افشا یعنی چی دقیقا میشه بازش کنه؟
یعنی فرض کنه یک کسی بیاد صفحه خصوصی یا پریویت یک کسی رو فرضاً تو اینستاگرام هک بکنه، تصاویر رو برداره و منتشر بکنه.
ولی عکسی رو که من خودم منتشر کرده ام،
این دیگه شما نمیتونید از کسی شکایت بکنید که چرا عکس خصوصی من رو که توی پیجم گذاشتم تو باز نشر دادی. یعنی قانون گذار خودی که از شما سلب کرده. چرا؟ چون اون فردی که خودشون تصاویر خصوصی رو منتشر کرده، خب با علم به این که در دسترس آزاد دیگران هست این کار انجام داده، پس دیگه ما اونجا نمیتونیم بهش بگیم این حریم خصوصیه، چون شما اومدید در مرا و منظر دیگران این تصاویر قرار دادید و این اطلاعات رو منتشر کردید، پس دیگه ما اونجا نمیتونیم بگیم این حریم خصوصی من بود و دیگران چرا مثلا وارد این شدن، چرا به بحث گذاشته شد، چرا در موردش اظهار نظر کردن. این دیگه پس مصداق حریم خصوصی بهش تعلق
نمیگیره. یعنی من کپی کنم، فوروارد کنم، دایرکت بفرستم، اسکرین شات بگیرم، چون خود فرد منتشر کرده فرق نمیکنه از چه راهی دیگران بخوان اونو بازنش کنن، درسته؟
اما شامل مصادیق تو
جان سرهنگ صداتون قطع و وصل میشه، با تلفن همراهیم؟
بله بله.
خب خیلی متشکریم از مخابرات، ادامه بدیم. امیدوارم که صداتون بیاد. کلن صدا رفت. من خواهش میکنم که شما پشت خط بمانید، البته ارتباط رو قطع کنید، دوستان من دوباره با شما تماس بگیرن، چون ما صدای شما رو اصلا نمیشنویم، صدا قطع و وصل میشه. با جان سرهنگ رجبی دارم گفتگو میکنم، کارشناس ارشد امنیت فضای سایبری، و گفتیم که برای ما تعریف بکنن که حریم خصوصی در قانون جرایم یارانه ای رایانه ای قطعی شما از یارانه حرف زدیم جان سرهنگ، یارانه و رایانه رو آدم اشتباه میگیره، رایانه ای تعریف کردید برای ما، گفتید اگر فردی خودش تصاویرش رو منتشر بکنه و در دسترس عموم قرار بدهد، بازنشر اون از نظر قانون جرم نیست.
به شرط اگر مصادیق دیگه شامل توهین، افترا یا موضوعات دیگه شاملش نشه.
درست.
این فقط بازنشه، این دیگه بگیم که این حریم خصوصی بوده.
خب بعد مثلا الان خب خیلی باب شده دیگه، یه هنرمندی در خارج از کشوره داره با شرایط خاصی داره میره رفت آمد میکنه، یکی فیلمش رو میگیره، عکسش رو میگیره، بعد این رو میاد در فضای مجازی منتشر میکنه، این چیه داستانش؟
این باز بستگی داره، چون داستان به این شکل میشه که اون فرد دیگه خودش منتشر نکرده این تصاویر رو، عدم اینکه تصاویر منتشر نشده میشه بخشی از مغز حریم خصوصی رو شاملش دونست، ولی خب بازم به این تعاریف چیزی قانونی پیدا میکنه، اینکه آیا خودش اون مثلا در فضای عمومی بوده که امکان این کار بوده یا نه. ضمن که ما تو قوانین خودمون این جرمه یا قانونگذار برایش جرم کسی بخواد تصاویر دیگران رو بگیره و بعد اونا رو منتشر بکنه.
پس این جرم تلقی میشه در قانون ما؟
این اجازه، بله این اجازه رو قانونگذار به افراد داده که حریم خصوصی خودشون تو فضای عمومی حفظ کنه. یعنی دیگران نمیتونن بیان از شما فیلم بگیرن و بعد این فیلمو بدون اجازه شما منتشر بکنن. این موضوع ما تو قانون داریم.
آها پس داریم. الان با توجه به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آیا ما گپ قانونی هم داریم؟ یعنی شما با مواردی مواجه میشید که قانون براش نکته‌ای رو در نظر نگرفته باشه و شاکی یا کسی که در هر صورت خسران دیده این وسط با ضعف قانونی مواجه بشه؟
خدمتتون عرض کنم اون چیزی که بیشتر این پرونده ها رو تو این حوزه شکل میده موضوعاتی نیست که بحث نقض حریم خصوصی باشه، یا اینکه مثلا ما فکر کنیم که تصاویر کسی هک شده یا دسترسی غیر مجاز به وجود اومده. عمده اون چیزی که ما الان شاهدشیم و پرونده توش داریم اعتماد افراد نسبت به دیگرانه. یعنی خودشون تصاویر خصوصی خودشون رو در اختیار دیگران قرار دادن، یا مثلا اومدن از اینستاگرام استفاده میکنن با این تصور که خب حالا من پیجم پریویت خصوصیه تصاویرم رو اینجا، ولی در تو همون پیج خصوصی مثلا صدها دنبال کننده داره، هزاران دنبال کننده وجود داره. خب این فرد که نمیتونه همه اون افراد رو بشناسه کیه و کدام یکی از این افراد اون تصاویر خصوصی دسترسی دارن. بیشتر مواردی که ما پرونده داریم و نقض حریم خصوصی رو توش میبینیم شامل این موضوعاته. یک، افراد تو مکالمات دو طرفشون تو مراوضاتشون اصول حریم خصوصی رو رعایت نمی کنن، به دیگران اعتماد میکنن و تصاویر خصوصی و شخصی خودشون رو به دیگران میدن و بعد به خاطر به هم خوردن روابط بین دو نفر اختلافاتی که به وجود میان بحث اخاذی و سوء استفاده مطرح میشه، انتقام گیری مطرح میشه و تصاویر خصوصی افراد منتشر میشه به خصوص برای خانوم های محترم. و دومی موضوع هم که باز زیاد داریم و جز پرونده های با تکرار باقی همین موضوع صفحات چیز که فکر میکنن چون خصوصیه و هیچ اتفاق نمیفته، ولی خب اون کسایی که صفحه رو دنبال میکنن به خاطر اینکه همشون پیش مفرد هویتشون مشخص نیست ممکنه بعضی از همون افراد اقدام کنن به انتشار تصاویر توی جاهای دیگه.
پس ما اگر میگیم که صفحمون شخصیه واقعا باید شخصی باشه، یعنی افراد خیلی نزدیکی که میشناسیمشون باشون در ارتباطیم و اشراف کامل به شخصیتشون داریم، اگر تعداد محدود باشن و الان مثلا اگر یو بشن هزار نفر که امکان نداره یعنی هزار نفر رو بشناسه.
خانم هاشمی و همه شنوندگان عرض بکنم عمده اتفاقهایی که میافته متاسفانه از سوی آشناهاست، یعنی همون اعتماد بی جایی که ما فکر میکنیم فضای مجازی یه فضای امنه، یه فضای قابل اعتماده، این خیلی اتفاق میافته. ما آسیب دیدنمون از افراد غریبه به مراتب کمتر از اون کساییست که اعتماد داریم بهشون.
عجب
خانوادگی برها خیلی کسایی که ما مال دوست دانشگاهی هم یا جاهای دیگه اعتمادهای این شکلی داریم از همون جاها نشته اطلاعات پیدا میکنه و این حریم خصوصی ها بیشتر از همین نقاطه که آسیب میبینه.
جناب سرهنگ شما به سرورهای اینستاگرام که دسترسی علی القاعده ندارید.
بله
کسانی که با اکانت های جعلی، یعنی مشخص نیست رسمشون، اسمشون مشخص نیست، میان فحاشی میکنن، توهین میکنن، عکس مستهجن میفرستن یا شرایط روانی بدی رو ایجاد میکنن برای یک فرد، چطوری میتونید اونها رو شناسایی بکنید؟ آیا همچین چیزی وجود داره یا این دسترسی برای پلیس وجود نداره؟
نه، پرونده هایی که توی حوزه شکل میگیره پلیس رسیدگی میکنه، بخش زیادشون هم به نتیجه میرسه خوشبختانه، ولی خب اینی که نوع پرونده چه شکلی باشه و حجم پرونده به چه میزان و چه تعداد شکاتش چجوری باشه باز برمیگرده واقعا این که چون حجم این پرونده ها خیلی زیاده.
چقدر شکایت داریم در روز؟ خبر داریم؟
من عددش الان خواه حضور ذهن ندارم ولی عدد بالاییه. ما تو همین چند ماه گذشته از سال 98 درصد رشد جرائممون نسبت به سال گذشته عدد خیلی زیاد بوده.
درست.
الان من عددش رو به خاطر ندادم، در عدد دقیقش رو.
رنج سنی رو چی؟ رنج سنی چی؟